پولش روی زمین مانده است و سوخت رو در اختیار او نمیگذارند. امروز کشاورزان جنوب استان کرمان خیلی از اونها پرونده قضایی براشون تشکیل شده، تسهیلات دریافت کردند، اما نمیتوانند محصول خودشون رو به دست بیارند. یا سوخت به اونها نمیدند، یا برق اونها رو قطع میکنند، یا آب ندارند. چه مشکلی وجود داره؟ چرا رسیدگی نمیشود؟ من خواهشی رو دارم تدبیری اتخاذ بشود. اگر دیگران کوتاهی میکنند، این رو به گردن کشاورز جیرفتی و انبرآبادی نیندازند. اونها سالم هستند، اونها پاک هستند، اونها متدین هستند. خواهش دارم اینو رسیدگی بکنند و ستاد سوخت و وزیر محترم کشاورزی حتما باید پاسخگوی کشاورزان باشد. سپاسگزارم.
خیلی متشکر. آقای احمدی سنگر عزیز، اصرار داری؟ خب مادهش هم بگو.
تذکر آیین نامه‌ای در خدمت جناب آقای احمدی سنگر هستیم، شماره 275.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عبادت خدمت همکاران عزیز و ملت شریف ایران. ابتداعا ضمن تشکر از سخنان و رهنمودهای گوهربار رهبر معظم انقلاب در تجلیل از بسیج مستضعفین و سپاه مقتدر کشور و حمایت از دولت، با جان و دل تابع اوامر فرمانده معظم کل قوا هستیم. آقای رئیس، بحثی که بررسی مشکلات زندانی شدن بدهکاران و محکومان مالی رو داریم بررسی میکنیم خیلی خوبه. ماده ای که دارم تذکر میدم ماده 127 آیین نامه داخلیه. ما باید ببینیم علت این که بدهکاران بانکی زیاد میشن، زندانی ها زیاد میشن، به چه دلیله. بیایم این مدخل های ورودی به زندان رو ما بیایم کاهش بدیم، جلوش رو بگیریم. مثلا تو با همون ماده 127 که کمیسیون ها باید طرحهایی رو که در اولویت هستن، بعضی ها به ما امضا جمع کردیم، مثلا برای کنترل بازار، الان مستعذرید بازار رها شده است، خیلی نظارت بر عملکرد بازار انجام نمیگیره. کاهش قیمت ها هر روز که بلند میشن مردم عزیز ما یه قیمتی رو در بازار میبینن، خب مشخصه طرف خرید میکنه، طرف چک میده، بعد نمیتونه پرداخت بکنه. بیایید اینها رو اولویت بندی بکنیم، ببینیم اصلا چه چیزایی باعث میشه ما محکومان مالی و زندانیان رو داریم. اجرای قانون باید انجام بشه. متاسفانه در کشور ما بسیاری از قوانینی که ما در مجلس مصوب میکنیم، اگر اینها بیاد در جامعه اجرا بشه، ما مشکلی نخواهیم داشت. کاهش قیمت از نمیدونم رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، اگر هم مجلس هم دولت و هم قوه قضاییه بیاد وارد میدان بشه، خیلی از این مشکلات ما در جامعه شاهد نخواهیم بود. ممنونم.
خیلی متشکر. حاضرین محترم 248 نفر، پیشنهاد بعدر از زمای نقدلیست، دولت مخالف، کمیسیون مخالف. آغاز رأی‌گیری. دولت مخالف، کمیسیون مخالف.
همکار ارجمند، پیشنهاد اصلاح جزء جناب آقای نقدعلی مطرح است، دولت کمیسیون مخالف. لطفاً در گیر مشارکت بفرمایید.
آقای بابای رأی بده. بودو رأی بده. احسن آقای بابای. خب پایان رأی گیری تصویب نشد. مادر اعظم آقای پاپیزاده، ناطقین محترم را اعلام و دعوت بفرمایید.
به بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 9/9/1404 عبارتند از: یک، جناب آقای رستگار یوسفی نماینده محترم پاوه، جوانرود، سلاس باباجانی و روانسر. دو، جناب آقای سید یحیی سلیمانی نماینده محترم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه. سه، جناب آقای حسین محمدزاده نماینده محترم درگس، که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، اسماعیل سیاوشی نماینده محترم فریدون شهر، فریدن، چادگان، بوین و میاندشت. دو، جناب آقای محمد امیر نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای رستگار یوسفی نماینده محترم پاوه، جوانرود، سلاس باباجانی و روانسر جهت رای نطق در جایگاه حضور یابند. بفرمایید آقای یوسفی.
مادر عزیزم آقای جباری، اسامی میهمانان عزیز خانه ملت را اعلام بفرمایید.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی همکاران عزیز و ملت شریف ایران. مهمانان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 9/9/1400، جمعی از مدیران ستاد نیروی دریایی راهبردی ارتش پر افتخار جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 7 آذر ماه روز نیروی دریایی راهبردی و 9 آذر ماه روز جزایر سگانه و گرامی داشته روز مجلس هست که مهمانان مجلس شورای اسلامی و همچنین آقای دکتر ابراهیمی نخ نماینده محترم هستند که عرض خیر مقدم داریم. خیلی خوش آمدید. همچنین جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، مهمانان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر علی شیرینزاد نماینده محترم کرج هستند که خدمت این عزیزان هم عرض خیر مقدم داریم. آقای رئیس در خدمت.
خیلی متشکر. برادر عزیزم آقای دکتر یوسفی بفرمایید. جان بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات می‌فرستیم به روح نبی مکرم اسلام، پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
درود و سلام می‌فرستیم بر روح طیبه شهدا، روح بلند و ملکوتی امام شهدا و آرزوی صحت و سلامت برای مقام معظم رهبری. هفته بسیج را گرامی می‌داریم. عرض سلام خدمت ملت بزرگ ایران، به ویژه مردم شریف و مرزدار پاوه، جوانرود، سلاس باباجانی و روانسر. همکاران گرامی، امروز در شرایط سخن میگویم که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های ظالمانه و نابرابر جهان استکبار ایستاده است. دشمنان ملت ایران گمان کردند با بستن درهای تجارت و فشار بر معیشت مردم میتوانند روح آزادگی و استقلال و اراده این سرزمین را در هم بشکنند، غافل از آن که تاریخ ایران تاریخ ایستادگی و بازسازی از دل سختی هاست. اما در این میان آنچه از هر سیاست و هر طرح اقتصادی مهمتر است، وحدت و همدلی مردم مسئولان است. ما باید بپذیریم که مسیر عبور از تحریم ها نه از دروازه ناامیدی و تفرقه، بلکه از راه همکاری، همافزایی و صداقت در خدمتگزاری است. امروز وقت آن است که به جای نگاه‌های حزبی، منافع ملی و مصلحت مردم را در صدر قرار دهیم. تمام اقشار مختلف ملت بزرگ ایران همه در یک صف واحد قرار دارند و با شنیدن نام وطن قلبشان می‌تپد. بیایید پاسخ این عشق را با عمل بدهیم، با تصمیم‌های درست، با صداقت در گفتار و خدمت بی‌منت. آنچه باید بماند اعتماد ملت به مسئولان و پیوند مردم با مردم است. این سرمایه ملی و این اتحاد مقدس را نباید در گرد و غبار اختلافات سیاسی از دست بدهیم و بیاد بیاوریم هر کس و هر گروهی خلاف این واقعیت حرکت کند مصداق خود ویرانگری است. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدبیر، صداقت و عقلانیت در گفتار و کردار مسئولان است. ما فرزندان ملتی هستیم که در سخت‌ترین لحظات از ذل تهدید و تحریم
فرصت ساخت و امروز نیز خواهیم ساخت. از دولت محترم، وزرای محترم راه و شهرسازی، کشور و اقتصاد دارایی می خواهم توسعه و تجهیز زیرساخت‌های مرزهای رسمی شیخ سله و شوشمی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و با تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای زیرساخت‌های مرزهای مذکور این گذرگاه‌های حیاتی را به جایگاه واقعیشان برسانند. توسعه این مرزها یعنی تثبیت جمعیت در مناطق مرزی، رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری محلی، افزایش صادرات و تجارت رسمی و تقویت پیوندهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با کشور عراق. شیخ سله و شوشمی می توانند موتور محرک توسعه غرب ایران باشند، اما متاسفانه هنوز از ابتدایی ترین زیرساخت‌ها محرومند. جاده های فرسوده، گمرک های غیر فعال و امکانات اداری و خدماتی که در حد نام مرز رسمی نیستند. کرمانشاه دروازه غرب ایران است. اگر به این مهم توجه ننماییم چگونه انتظار عبور توسعه داریم؟ از وزیر محترم کشور می خواهم با عنایت به جلسات مکرر و خاص به حق مردم شریف و مرزدار روستاهای مرزی هرچه سریعتر بازسازی روستاهای مرزی شهرستانهای پاوه، جوانرود و سلاس باباجانی را تعیین تکلیف نمایند. اگر می خواهیم امنیت پایدار داشته باشیم باید زندگی را به مرز بازگردانیم. مرز را نمی توان فقط با دیوار و سیم خاردار نگه داشت، مرز را مردم نگه می دارند. روستایی بی‌ادا که امید دارد نمی رود، می ماند و با حضور و زندگی از آن دفاع می کند. بازسازی روستاهای مرزی نه فقط یک کار عمرانی بلکه یک ضرورت مهم ملی و امنیتی است. هر مدرسه‌ای که در مرز ساخته می شود و هر خانه‌ای که بازسازی و چراغ آن روشن می شود یعنی سدی در برابر فقر، مهاجرت و ناامنی. ضمن تقدیر از حضور میدانه جناب آقای دکتر بازوند مدیر عامل شرکت زیرساخت و معاون محترم وزیر در حوزه انتخابه و شروع عملیات اجرایی پروژه حیاتی در حوزه راه، از وزیر محترم راه و شهرسازی و معاون محترم وزیر میخواهم پروژه مهم کنارگذر پاوه را از حالت رکود خارج و با تزریق اعتبار لازم زمینه تسریع در تحقق خاصه به حق مردم شریف شهر پاوه را فراهم نمایند. به وزیر محترم نفت متذکر می شوم در اسرع وقت سند اجرای سند طرح‌های توسعه نفت، گاز و پتروشیمی استان کرمانشاه را در دستور کار ویژه قرار داده و عملیات اجرایی این طرح‌ها را که نقش اساسی در اشتغال و کاهش بیکاری دارند آغاز نمایند. از جمله این طرح‌ها طرح تولید لاستیک‌های مصنوعی در شهرستان راه‌آثر است که متأسفانه علی‌رغم فراهم شدن تمام مقدمات هنوز عملیات اجرایی آن صورت نگرفته است. تذکر به وزیر محترم کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری استخدامی، علت اجرای همسانسازی حقوق در خصوص بازنشستگان وزارت کشور چیست؟ قشر شریف و بی‌ادایی که سالها از ستونهای اصلی اداره کشور بودند، آیا رواست که امروز پس از عمری خدمت صادقانه و در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی در مناطق مختلف کشور این عزیزان در تأمین معیشت، تحصیل فرزندان، درمان و اجاره خانه درمانده شوند؟ پس عدالت کجاست؟ تفاوت این مجموعه با سایر دستگاه اجرایی در چیست؟ اجرای فوری و عادلانه و کامل همسانسازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور فقط یک مطالبه و خواسته گروه نیست، بلکه دفاع از شأن تمام کسانی است که روزی ستون نظم و امنیت با تلاش و صداقت خود بودند. تذکر بعدی به دولت و مجلس. از مردان مردی سخن میگویم که شب و روز بیقرارند تا امنیت این سرزمین لحظه دچار تزلزل نگردد. از نیروهای مسلح میگویم، فرزندان ملت ایران که در هر شرایطی جانشان را سپر کردند که ما در آرامش باشیم. این قشر شریف نه اهل مطالبه گری است و نه اهل شعار. سرباز وطن همیشه ساکت است، اما سکوت او فریاد غیرت است. در شرایطی که تورم، فشار معیشت، اجاره خانه و هزینه زندگی کمر اقشار مختلف را خم کرده است، کارکنان نیروهای مسلح بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت در پرداختها، مسکن و خدمات واقعی هستند. دولت و مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح ضرورت دارد طرح جامع و عملیاتی حمایت از معیشت نیروهای مسلح را تصویب و اجرایی نمایند. تذکر بعدی به وزیر محترم کار و مدیر عامل صندوق بازنشستگی و سازمان برنامه بودجه. علت عدم اجرای کامل قانون رتبه بندی برای بازنشستگان فرنگی سال 1401 به بعد چیست؟ سخن پایانی با رئیس جمهور محترم، وزیر محترم نیرو و رئیس محترم برنامه بودجه. جناب دکتر پزشکیان، دیار حماسه و غیرت قلب غرب کشور.
خیلی متشکر از برادر عزیزم آقای یوسف. 30 ثانیه وقت بدید کلامش
مونده. دچار تنش آبی در حوزه شرب کشاورزی و صنعت است. کرمانشاه این زنجینه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی سالها زیر سایه کم توجهی از قطار توسعه عقب مانده است. از دولت محترم می‌خواهم برنامه فوری عملیاتی برای اجرای پروژه راهبردی سامانه سرسیری داشته باشند. خط این استان با اجرای سامانه سرسیری هم عدالت منطقی معنا پای
خیلی ممنون
خواهد پیدا کرد و هم کرمانشاه به محور توسعه غرب کشور تبدیل خواهد شد.
خیلی متشکر آقای دکتر جباری عزیز. اسامی میهمانان عزیز مجلس شورای اسلامی را اعلام بفرمایید.
خب متشکرم جناب رئیس. مهمانان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 9/1404، جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که مهمانان نمایندگان محترم استان البرز جناب آقای دکتر حدادی، جناب آقای دکتر عباسی و جناب آقای دکتر علی شیرینزاده هستند که خیر مقدم میگیم. مهمانان عزیزمون از ستاد نیروی دریایی راهوردی ارتش هم مهمانان جناب آقای دکتر عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده محترم میناب و جناب آقای دکتر فتح‌الله تواصلی نماینده محترم بهار و کبوتر آهنگ بودند که اکنون در جایگاه حضور دارند که خیر مقدم میگیم. همچنین جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی و مهندسین زبده استان مازندران، شهرستان ساری، مهمانان نماینده عزیز جناب آقای دکتر بابایی کارنامی هستند، نماینده محترم ساری که خدمت ایشون هم خیر مقدم عرض می‌کنیم. همچنین تعدادی از اعضای بسیج کارگری شهرستان کرمان و راور، مهمانان نماینده عزیزمون جناب آقای دکتر مجید دوستعلی نماینده محترم کرمان و راور هستند که خدمت این عزیزان هم خیر مقدم عرض میکنیم. آقای رئیس در خدمت.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر پاپیزاده. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای سید یحیی سلیمانی نماینده محترم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانه جهت رای نوت در جایگاه حضور یابند. میان جلگه جناب آقای سلیمانی در خدمت. میان جلگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به پیشگاه حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا و با سلام و درود به روح پاک و مطهر شهدا، امام شهدا و آرزوی سلامتی و عمر با عزت برای مقام معظم رهبری، سلام بر ملت غیور ایران و درود بی پایان بر مردم شریف نیشابور کهن، به تعبیر استاد شفیع کتکنی، فشرده ای از ایران بزرگ و دیار سلطنت الذهب، به مردم عزیز و نجیب فیروزه، زبرخان، میان جلگه و بخش سرولایت. همکاران و محترم، این جنگ 12 روزه.
آقای سلیمان یه لحظه عذرخواهی میکنم، وقتت محفوظه. دوستان خواهش میکنم در صندلیشون مستقر بشن که ناطق بتونه نطقشو انجام بده. از همکاران عزیز و بزرگوار و اینا که تو هیئت رئیس بالا هستن خواهش میکنم در صندلیشون مستقر بشن. جناب آقای سلیمانی بفرمایید.
همکاران محترم، این جنگ 12 روزه درس بزرگی به ما داد و آن این بود که ملت شریف ایران در دفاع از وطن و نظام خود از دولت و مجلس و مسئولین پیشی گرفتند. اتحاد و همدلی که در دفاع مقدس 12 روزه شکل گرفت باید تبدیل به انسجام پایدار گردد. ملت ایران امروز دقیق ما را رصد می‌کنند. در برهه حساس و تاریخی نظام مدیریتی کشور باید به خواسته های اساسی ملتی که تا پای جان از نظام و کشور دفاع کردن گوش جان بسپاریم و صدای آنها را بشنویم و دست از خط‌کشی های سیاسی برداریم. همکاران محترم، به خداییم که خیلی زود دیر می شود. فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره حمایت از دولت محترم فصل الخطاب است، اما از بعد نظارتی به دولت عرض می کنم اگر در خصوص برخی از مسائل برای آن امروز هزینه نپردازیم، فردا گرفتار بحران خواهیم شد. مهمترین ناترازی فعلی کشور ما ناترازی در معیشت مردم است، ناترازی در منابع و مصارف است. خروجی برگزاری این تعداد جلسه، همایش و نشست در دولت باید به بهبود معیشت مردم ختم شود. آیا پیامد چنین وضعیتی جز از دست رفتن فرصت‌ها و فرسایش اعتماد عمومی است؟ پیامد این ناترازی‌ها در حوزه دارو، سلامت، معیشت و حوزه اجتماعی است. برنده این جنگ با فرماندهی مقتدر رهبر معظم انقلاب و جانفشانی نیروهای مسلح مردم بودند و به پشتوانه این سرمایه میتوان به مشکلات فائق آمد و برای حفظ این دستاورد مهم نیز به همراهی مردم نیاز داریم. اما برنده این وضعیت نابسامان اقتصادی عده‌ای فرصت طلب و رانتخار هستند. مردم نباید هزینه تصمیم گیری های غلط ما را بپردازند و احساس کنند در مقابل این انفعال بی پناه هستند. نمایندگان محترم، عرصه بر اقشار مختلف کارمند و کارگر و بازنشسته تنگ است. افزایش 20% حقوق کارمندان یا 45% حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن تورم افزار گزیده فقط یک معنا دارد و آن هم سخت‌تر شدن زندگی این قشر نسبت به سال گذشته است. سوال بنده از دولت این است که در شرایطی که منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین شود، چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ سوال دیگری بنده این از دولت این است که چرا تبدیل وضعیت معلمان حق تدریس آزاد به قرارداد کار معین و ساماندهی معلمان غیر رسمی پیشتابستانی و نهضت سواد آموزی و ترحمیم به صورت حق تدریس در سایه کارشکنی‌های متعدد بر فراموشی سپرده شده است؟ جناب آقای مؤمنی، وزیر محترم کشور، تقسیمات کشوری ابزاری برای اجرای عدالت و توسعه متوازن است که قطعا منجر به تقویت حکمرانی مطلوب خواهد شد. جناب آقای مؤمنی، بخش سرولایت در سال 1332 ایجاد و در حال حاضر قدیمی ترین بخش کشور محسوب می شود. این بخش باید 30 سال پیش به شهرستان ارتقا می یافت، اما قربانی کج‌سلیقگی و تلخ ترین تصمیمات سیاسی در تقسیمات سیاسی شده است. جناب آقای مؤمنی، صدای مردم مظلوم و اما نجیب و بزرگ سرولایت را بشنوید و در ارتقای این بخش مستعد به شهرستان تسریع نمایید. نیشابور به عنوان دومین شهر خراسان بزرگ و نیز قطب صنعتی و کشاورزی و گردشگری همچنان محروم از حمل و نقل هوایی است. بیش از 20 سال است که موضوع احداث فرودگاه در نیشابور مطرح شده است. نکته حائز اهمیت این است که دولت‌های مختلف با ضرورت احداث فرودگاه نیشابور موفق بودند و حتی با وجود اعلام آمادگی بخش خصوصی، اما به دلیل صدور مجوزها از سوی وزارت راه احداث فرودگاه با مشکل مواجه شده است که انتظار می‌رود دولت توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. بیمارستان سوم نیشابور و زبرخان، تکمیل و بهره‌برداری کامل از بیمارستان سوم نیشابور و تسریع در تکمیل بیمارستان شهرستان زبرخان از مطالبات و نیازمندی‌های جدی مردم شریف حوزه انتخابی است. با توجه به پایین بودن سرانه تخت بیمارستانی نیشابور که جمعیتش با برخی از استان‌های کشور برابری می‌کند، اهتمام و توجه دولت را در تأمین اعتبار، تجهیزات و نیروی انسانی بیمارستان سوم و شهرستان زبرخان می طلبند. راه‌های مواصلاتی و آزادراه حرم تا حرم. جالب است بدانید در استان خراسان رضوی به عنوان دومین استان کشور، به عبارتی در شرق کشور فقط 30 کیلومتر آزادراه وجود دارد، لذا هوشمندی بزرگی در این استان در مقایسه با سایر نقاط کشور وجود دارد. با توجه به موقعیت مهم نیشابور به عنوان کانون مهم مواصلاتی در استان خراسان رضوی، باید هرچه سریعتر محور نیشابور به کاشمر ارتقا یابد. همچنین محور فیروزه به خوشاب، فیروزه به چکنه و نیز نیشابور به کتکن نیازمند ارتقا هستند. در ضمن بخشی از موارد مطرح شده در مصوبات سفر کمیسیون عمران به نیشابور بزرگ بوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنم جناب آقای سلیمانی. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای حسین محمدزاده نماینده محترم درگز جهت را نقط در جایگاه حضور یابم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. لزوم تجزیه و تحلیل وقایع و فرایندها و ارزیابی نتایج برنامه‌ها اصلی غیر قابل انکار بوده و اساساً موجب اتقان و تعالی برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی است. توجه به اصول علمی و منطقی و مراعات قواعد عقلانی و اصول ثابت توسعه در برنامه ریزی های راهبردی اسباب جلوگیری از شکاف و تشدید نابرابری منطقی و کاهش موانع توسعه و تقلیل ناترازی می گردد. آمایش سرزمین، بهره‌گیری از داده‌های واقعی و غیر موهومی و دست‌نایافتنی، پرهیز از فشار محلی و رقابت سیاسی بر سر اعتبارات عمرانی، برقراری نظام اولویت بندی، پرهیز از نگاه غیر شبکه‌ای به توسعه و لزوم تحلیل هزینه و فایده امور، ملاحظات واقعی از مزایق و محدودیت‌های ناشی از تحریم، جلوگیری از تشدید طرح‌های جدید، چرا که با همین سطح بودجه سالانه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام حوزه حمل و نقل 101 سال آب و فاضلاب 35 سال زمان نیاز دارد و این در حالی است که توجه به این بخش موجب غفلت در تأمین هزینه نگهداری زیرساخت‌ها گردیده، به نحوی که امروز 55% راه‌های اصلی و روستایی نیاز به مرمت و روسازی داشته و 40% خطوط راه‌آهن محتاج تعمیر اساسی است و شبکه‌های آب و برق از پرت بسیار زیادی در رنج بوده که معید آن بخشی از ناترازی هاست و همه اینها هشداری است اساسی و جدی جهت توجه بیشتر، شهامت و جسارت توقف و یا اصلاح و تغییر رویه‌های حتی قانونی که از نتایج آنها کامیابی احسان نمی‌گردد. اصالت فراتر از بضاعت واقعی قائل نبودن نسبت به برنامه، به قانون برنامه، چرا که همین پافشاری اسباب ناکامی قوانین برنامه قبلی بوده. بازگشت رویه ناسباب واگذاری انفال در قالب تیول به اشخاص حقیقی و حقوقی و خصولتی تحت قالب خصوصی سازی که موجب چرب شدن بغل رانتخاران فولاد و پتروشیمی و حکم فرمایی دلار در مملکتی گردیده که قاطبه مردم خداجو و در صحنه شاید از بد به ولادت تا انتهای حیات اساساً برخوردی با ارز و دلار نداشته و صرفاً به بهای ویژه‌خواری قلیلی از مابه تفاوت نرخ ارز میبایستی با درآمدهای ریالی جور تورم نفسگیر ناشی از این امر را بکشند. عدم احاله موضوعات مهم علل خصوص در باب منابع به آدرس های مبهم از قبیل مولدسازی یا منابع بانکی و نهایتاً هر کجا کم آوری متوسل شدن به بهره‌وری، این جانب مؤمن به امر بهره‌وری بوده و آن را مترادف برکت در آموزه‌های دینی می دانم، ولی که بایست دانست بهره‌وری و ارتقای آن نیازمند بستر و مقدمات و ملزومات است و خیلی از اوقات با تغییر نگاه در برنامه ریزی ها و قانونگذاری ها میسر است. حذف استثناءات و تناقض های موجود در رویه های جاری اگر به اعتبار یک کامنت و یا یک لایک در کشور به اتهام نشر اکاذیب و اهانت حقوق یک جوان از وی سلب می‌گردد، چگونه رئیس جمهور اسبق روحانی با کذابی‌های متعدد به اثبات رسیده و یا تعلل در مقابله با کرونا و سایر اهمال‌ها و تقصیرها بدون عقوبت نقش مدعی نیز ایفا می‌کند، یا وزیر امور خارجه که شعور مردم را در مقوله برجام و مکانیزم باشه به بازی گرفته و امروز مدعی است که کاری نشده، بازگشته ایم به دوران قبل از برجام. خب رفیق شفیف فرانچسکو، اگر اینگونه است نرخ ارز و فلاکت ناشی از عقوبت و فلاکت ناشی از آن را برگردان به که بر گرده مردم سنگینی میکند را به قبل برجام برگردان. اگر در کشور بدهکاران بانکی عقوبت میگردن، چگونه مقروضین 570 هزار میلیارد تومانی بانک آینده راست و آزادانه در کشور میگردن؟ و اما درگز، منجی ایران زمین تصرف شده توسط دشقیمان و بازماندگان اسکندر با فرزندان اشکانی خود و منجی ایران تحت تصرف افاقنه و روسیه و عثمانی با صلابت و غیرت فرزندان افشاری خود و تقدیم صدها شهید در دفاع مقدس
8 ساله که نماد آن گلگون کفنان امیر شهید سپهبد علی سیدیاد شیرازی بوده و تقدیم شهدای متعدد در کارزار امنیت و محور مقاومت و اخیراً 6 شهید در جنگ 12 روزه تحمیلی همواره در سرحدات شمال شرقی دین خود را به حق ادا نموده و کیا ایست